بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق صفحه 300 سطر دوم. ثم قال والاولا ان يفصل امر الاراده فنقول نحن اذا اردنا شيئا فانما نتصور ذلك الشيء تصورا اما ظنيا و اما تخیلیا و اما علمیا. کلام ابن سینا رو در رساله اثبات مبدا اول نقل می‌کردیم. ایشون در اون رساله می‌فرماد که ما می‌خوایم امر اراده رو تفصیل بدیم، یعنی با تفصیل بیشتری اراده رو تبیین کنیم تا ببینیم که برای خدا چه نوع اراده‌ای می‌تونیم اثبات کنیم. ابتدا اراده‌ای که در خود ما هست ایشون بیان می‌کنه، تا ثابت کنه که این نحو اراده برای خدا نیست. اراده ما به این صورت مقدماتی شروع میشه. شیئی رو تصور میکنیم، این اولا. حالا یا با تصور ظنی، یا با تصور تخیلی، یا با تصور علمی. بعد از تصور موافقت این شی رو با طبعمون یا مخالفت این شی رو با طبعمون تصدیق میکنیم، یعنی منفعتی برای این شی میبینیم یا ضرری، و به هر کدوم از این منفعت و ضرر هم تصدیق پیدا میکنیم. بعد شوق برامون حاصل میشه، شوق به فعل اونجا که به منفعت این شی تصدیق کردیم، یا شوق به ترک اونجا که به ضررش تصدیق کردیم. بعد این شوق رو تاکید میکنیم، اراده درست میشه. اینو من بارها عرض کردم، این مبادی اراده ما هستند: تصور و تصدیق و شوق و تاکیدش رو، که تاکیدش رو خودش اراده است.
یه تاکید شما اجماع نمیگیرن.
خب بله، تاکید شوق اجماع است و عزم است و اینا، تا میرسه به اراده. من دیگه اینا نگفتم. تاکید شوق اراده است، یعنی مرحله عالی اراده. ولی
وقتی که تاکید شما جمع کرد خود اون حرکت آخر کار میشه اراده.
بله، تاکید شوق اون تاکید اوجش، اوج تاکید میشه شوق اراده، یعنی وسطش دیگه عزم و جزم و اینا دیگه من اونا نگفتم. خودشون هم غالبا نمیگن اینا رو، از همون تاکید شوق میگن اراده. خب توجه کنید، اراده در ما تاکید شوقه. تاکید شوق یعنی چی؟ یعنی مشتاق الهی داریم که اون مشتاق الهی رو اراده میکنیم. پس اراده در ما قصد شوقیه. اصلا دوام اراده در ما همون شوقه. چیزی رو نداریم، اقدام میکنیم تا دارا بشیم. این همون شوقه. شوق یعنی به دست آوردن امر مفقود. عشق به معنای حفظ کردن امر موجود، شوق به معنای به دست آوردن کمال مفقود. خب پس در اراده ما وجود هدف ملحوظه که ما میریم این وجود هدف رو برای خودمون درست کنیم، یا هدف رو برای خودمون موجود کنیم، یا اگر هدفی هست اون هدف رو به دست بیاریم. اگه موجوده به دست بیاریم، اگه موجود نیست ایجادش کنیم. و از طریق به دست آوردن اون هدف شوقمون رو اشباع کنیم، یعنی استکمال پیدا کنیم. اراده در ما اینه. و مسلم این اراده در خدا نیست. ما در مورد خداوند اراده رو به معنی رضایت میگیریم، نه به معنای قصد و شوق. و خالا باید رضایت در مورد خدا معنا کنی. اراده رو ایشون میگه من جهت العلم میخوام معنا کنم. من جهت العلم یعنی میخوام با علم مقایسش کنم و معناش کنم. یا ممکنه اراده رو از یه طریق دیگه معنا کنیم، از حیث دیگه معنا کنیم، ولی ما من جهت العلم یعنی به حیث علم میخوام اراده رو معنا کنیم. ببینیم علم و اراده با هم چه رابطه ای دارند. میفرماد که خدا عالم است که کون این شی از لاکونش بهتر است. این شی اراده. بعد از این علم دیگه احتیاج نیست یه چیزی به نام اراده بیاد و این شی رو موجود کنه. همون علم که علم فعلی است این شی موجود میکنه، چون همین اندازه که معلوم میشود یا معلوم هست که وجود این خیر است، یعنی بهتر است از لاکونش و از لاوجودش، همین علم خدا منشأ پیدایش این میشه، یعنی همون اراده. علم خدا به این که نظام احسن خیر است، کونش خیر است از لاکونش، همین علم کافیست برای صدور نظام احسن. نظام احسن هم علم ازلیست، نظام احسن هم از ازل شروع میشه، موجوداتی هم که باید در این بینها بیان جاشون همین بینه. خداوند علم دارد به همشون به همین صورت که میخوام بیان، نه که علم دارد در ازل پس همه باید در ازل موجود بشن. علم دارد به این که هر کدوم از اینا باید کجا باشند تا نظام احسن تنظیم بشه و حاصل بشه. به همون صورت هم که عالم این حاصل میشه، یعنی لازم نیست من ازلی باشم، من باید اینجا باشم، یعنی در این مقطع زمانی موجود بشم. خودم از اول میدونه که نظام احسن اختزا میکنه که این شخص این وقت موجود بشه، همون وقت موجود میشه. پس اشکال نکنید که اگر خدا من علمش همون ارادش باشه و در ازل این علم حاصله، پس باید تمام معلومات تو ازل حاصل باشن. باید ببینید معلومات چگونه معلوم خدا هست. یکی اینچنین معلوم خداست که در ازل باشه، یکی معلوم خداست که در لایزال باشه. خداوند علم دارد به همه به اون صورتی که باید باشند و به همون صورت هم ایجادشون میکنه، نه که ارادهی بعد از علم بیاد و اون اراده اینا ایجاد کنه. خود این علم کافیست. از اینجا میفهمیم که اراده با علم یکیه. اراده خداوند همون علم به نظام احسنی است. وقتی این علم به نظام احسن یکیست و برای همه نظام کافیست، اراده هم یکیست برای همه نظام کافیست. اینطور نیست که خداوند برای وجود من یه اراده خاص بکنه. چرا؟ اراده در مقام فعل ابی نداره، ولی اراده ذاتیش یه دونه است در همون ازل، برای همه هم کافیست. لازم نیست برای هر موجودی یه اراده حادث بشه، چونش متکلمی معتقده ما اراده حادث در خدا قبول نداریم، مگر اراده به معنی فعل باشه. اراده به معنی فعل باشه اشکال نداره. همونی که من حادثم، خود من که فعلم، خود منم علمم، مرتبه از علمم، مرتبه از ارادم، اون وقت من حادث میشم، اون علمم حادث میشه، اون اراده حادث میشه. این جور اراده های خدا، این جور علم های خدا رو حادث میکنیم، هیچ اشکال نداره. اینا مراتب پایین اراده و علمند. اون مرتبه ای که عین ذات، اون نباید تغییر کنه. اون تغییر نمیکنه، یه دونه است. اونم جدای از ذات نیست، عین حیث ذات. همون یه دونه برای همه کافی. بعد ایشون اراده رو به معنی رضا میگیره. میگه خداوند لوازم ذات خودشو میدونه. لوازم ذاتند. اینو میدونه. خودشو میشناسه، لوازم ذات هم میشناسه. چون به خودش رضایت دارد یا محبت دارد، به لوازم ذاتش هم رضایت داره و محبت داره. یعنی هیچ کدوم از این لوازم ذات منافر نیست برای او، منافی نیست. پس نسبت به همه رضایت داره. این همین رضایتی میشه اراده. پس توجه کردی اراده رو من جهت العلم معنا کردیم، من جهت رضایت و محبت رو معنا کردیم، هر سهشون شدن یکی. علم خدا، رضایت خدا، اراده خدا یکیه. بله؟ نه، خدا به لوازم قبل از این که لوازم موجود بشن عالم است و راضی، قبل از این که موجود بشن. بله، یه رضایت هم بعد از وجود هست که این رضایت بعد از وجود مربوط به فعله. اونی که مربوط به ذاته دارم عرض میکنم، خداوند به این قبل از اینکه این لوازم بیان لوازم رو میدونه و بهشون هم راضیه، یعنی میدونه لوازم ذاتن، همونطور که به خودش محبت داره به اینا که هنوز نیومدن محبت داره. هنوز نیومدن یعنی نه در زمان ها، هنوز نیومدن این در رتبه، خیلیشون در رتبه، بعضیشون در زمان، به همشون خداوند رضایت داره، در همون مرتبه ذات رضایت داره. اون میشه علم به ما ادا، علم ذاتی خداوند به ما ادا که در مقام ذات این اراده هم هست، رضایت هم هست. به بیان چی افته شد صفحه 300 این سطح دوم سم قاله ابن سینا در اون رساله اینطور افته ول اولا ان یفصل امر الاراده. خوبه که ما خوبه که امر اراده تفصیل داده بشه تا روشن بشه که اراده در ما به معنی قصده، اراده در خدا معنی قصد نیست. فنقول نحنو ازا اردنا شیئن، من کاری رو میخوام بکنیم، مثلا بریم یه جا دوستی رو ببینیم یا بریم مثلا بنایی رو بسازیم، هر کاری رو میخوام بکنیم، فا اینما نتصور اولا، اولا رو من اضافه میکنم، نتصور اولا ذالک الشیء رو، اون شیء رو تصورش میکنیم، حالا یا تصور زنی یا تخیلی آیم، و ثانیان من اضافه میکنم تا بفهمونم این عطر بر اون اولنه، و ثانیان تصور میکنیم که ان ذالک الشیء المتصور موافقون، یعنی موافق طبع ماست، مورد رضایت ماست. این تصور میکنیم یعنی تصدیق میکنیم، اینجا تصور در دوم یعنی تصدیق، فقط تصور شیء نمیکنیم، اون شیء رو موافق طبع خودمونم میبینیم، میشه تصدیق دیگه. تصور اولی فقط تصور، فقط مثلا فرض کنید هوا سرده، من آتش رو تصور میکنم، فقط تصور میکنم آتش رو، بعد متوجه میشم که این آتش موافق طبع منه، هوا سرده، من احتیاج دارم که گرم بشم، این تصدیقه. بله تصور و زنی تخیل علمی، بله. حالا یا اگر اینجا وجود ملاحظه بشه زنی و تخیل و علمی هم میشه، اما اگر نه وجود تصور نکنید، یعنی وجود اگه باشه میشه تصدیق، اما اگه وجود تصور نکنید خود آتش رو تصور کنید، خود آتش تصور کنید، حالا آتش یه چیزیست که تصورش علمیه، بعد چیزی رو تصورشون زنیه، یعنی اصلا نمیدونیم حسن یا نیستن، یعنی قوه زن نمون تصور میکنه. البته این زن و تخیل و علم مال تصدیق، مال تصور نیست، ولی اینجا به لحاظ وجوده، یعنی یه وقت تصور میکنم چیزی رو که قطعا موجوده یا قطعا میتونه موجود بشه، یه وقت تصور میکنم چیزی رو که زنن موجود یا زنن میتونه موجود بشه، یه وقت تصور میکنم چیزی رو که میتونه تخیلا موجود بشه یا میتونه موجود بشه. یعنی یه وقت با قوه عقلم تصور میکنم، یه وقت با قوه خیالم، یه وقت هم با قوه که زنه. ولی خب این اصطلاحات تصدیقی هست، اصطلاحات تصدیق هست، اگه به تصدیق باشه به لحاظ وجود تصدیق میشن، اما همونطور که شما میفرمایید میتونیم تصورم قرارش بدیم، منتها فقط بگیم ادراکات ما مراتب مختلف دارن، بعضی ادراکاتمون عقلی هن، بعضی تخیلی، بعضی زنی. بازم اگه حس کنید توجه دقیق بکنید، بازم وجود یه جوری عکس میشه به لحاظ وجود. ببینید یه وقتی من یقین دارم که شی موجوده، یه وقت گمان دارم، یه وقتم تخیل میکنم، حالا یا موجود است یا موجود میشود، وقت اینجا تصور میشه زنی، تخیلی و علمی، که اینم یه نوع تصدیقه، یه نوع تصدیق منطقه به لحاظ وجود. و میتونیم هم همینطور که عرض کردیم بگیم که قواهای مختلف ادراکی ما ادراک میکنند. یه وقت قوه تعقلمون ادراک میکنه، یه وقت قوه تخیلمون ادراک میکنه، یه وقت به تعبیر دیگه ادراک کلی میکنیم، یه وقت هم ادراک جزئی میکنیم. ادراک کلی که کردیم میشه علمی، ادراک جزئی که کردیم میشه ظنی یا تخیلی، که مراد دیگه تصدیق نباشه. اگر وجود لحاظ کنیم مراد میشه تصدیق، اما اگر وجود لحاظ نکنیم به همین نوی که الان عرض میکنه که مراتب ادراکمون فرق کنه، یه وقت شعر رو کلیگن میبینیم این میشه ادراک، میشه تصور علمی، یه وقت جزئیان میبینیم میشه تصور خیالی یا ظنی، که دیگه ربطش ندیم به تصدیق.
خیالی آجا به صورت بزنیم، ظنی آجا بزنیم به مفهوم،
همون دیگه شما همینه میگید، یعنی کلی میکنید یه جزئی. اصلا این اصطلاح علمی و تخیلی مال همین کلی جزئیه. علمی هن یعنی تعقلی هن، وقت تصورم بالاخره ما باید به تصور بودن حفظش کنیم. از کدم میشه تبدیلش کنیم به تصدیق به لحاظ این که وجود ببینیم، اما لزومی نداره این کارو بکنیم. میتونیم اینها رو به تصور بودن حفظ کنیم، منطقه بگیم تصور میکنیم وجود عقلی این شی رو، یا تصور میکنیم وجود خیالی این شی رو. به تعبیری دیگه کلیش رو تصور میکنیم یا جزئیش رو تصور میکنیم. پس تصور قابل هست که تخیلی باشد، تعقلی باشد، ظنی باشد، به این بیانی که از میکنیم. ظنی هم مثل تخیلی دیگه،
اگه زمین
هم
یک تفسیر درست
اون که اول بحث کردیم، اون که شدنیه. شما میگید علم پیدا میکنم به این که انهو موجودم، این میشه تصدیق، تصدیق به وجود، حالا یا تصدیق ظنی یا تخیلی یا علمی. منتها دیگه وجود نگاه نمی کنیم، میگیم تصور، میگیم خودش رو تصور کردیم، دی وجودش رو لحاظ نمی کنیم. این بیان اول من بود، چه بیان خوبی هم هست، اشکالی نداره. بیان دوم اینه که اصلا بگیم ادراک تصور علمی یعنی کلی، یعنی تصور عقلی که کلی، کلیش رو تصور میکنیم یا جزئیش رو تخیل میکنیم. شما فرمودین دیگه ظنی رو نمیتونیم اینجوری توضیح بدیم، یعنی این توجیه دوم فقط بیان میکند علمی بودن و تخیلی بودن رو، دیگه بیان نمیکنه ظنی بودن.
ظنی رو بزنیم به مفهوم، تخیلی بزنیم جزئی صورتی، یعنی جزئی که برای به صورت، و ظنی رو بزنیم به همون جزئی توهمی.
بزنید ولی بالاخره اگر ظنی رو مربوطش کنید به جزئی توهمی، ظن به چیش دارید؟ بازم ظن به وجودش دارید، اونجا تصدیق تو کار میاد، تصدیق تو کار میاد. علی حال این اون معنی اولی که کردم معنی خوب بود، دومی هم بد نیست. حالا نشه بر ظنی تطبیقش کنیم، بر تخیلی و علمی کاملا تطبیق میشه. خب پس اینطور شد، تصور میکنید شی رو، حالا یا به وجود شی معتقدید یا متخیلید یا ظنید، ولی شی رو تصور میکنید، به وجود حاصلش یا به وجودی که بعدا حاصل میشود تخیل یا علم یا ظن دارید. این میشه تصورشه، که به وجودش کار نداریم ما، یعنی وجود مطرح هست ولی ما به وجودش کار نداریم، بلکه خود اون شی رو داریم تصور میکنیم، اهم از این که وجود علمی داشته باشد یا تخیلی یا ظنی. بعد و ان ذالک شی المتصور موافقون، این دیگه حتما تصدیقه، مثل اون اولی نیست که ما یه جوری حملش کنیم بر تصور، این واقعا تصدیقه، یعنی تصدیق میکنیم به این که این شیء متصور ما موافق طبع ماست. با این تصدیق شوق حاصل میشه، والموافق یکون والموافق هو ان یکون حسنا او نافعا، یا شیئی است که خوبه یا برای ما نافعه. خوبه یعنی حسن ذاتی داره، برای ما نافع یعنی حسن اضافی داره، این نسبت به من حسنه، یه بخشی مطلقه حسنه، یه بخشی مطلقه نسبت به من حسنه. مثلا فرض کنید که راستی مطلقه حسنه، اما دروغ اونجایی که باعث نجات مثلا ما بشه، خب این نافعه برای ما، حسن نیست ولی نافعه. میشه گفت چون نافعم هست به یه معنا حسنم هست. حسن صفت نفسی است، نافع صفت اضافی. ثم یتبع هذا التصور والاعتقاد شوق الی، به دنبال این تصور و اعتقاد، این تصدیق. اول تصور کردیم و تصدیق کردیم. ایشون میگه به دنبال اون تصور و این تصدیق حاصل میشه بعد شوق الیه، یعنی به اون شیئی که اردنا. گفت نحن اذا اردنا شیئا، بعد گفت نتصور زاره که شیئا، حالا میگه یتبع شوق الیه، الیه یعنی به همون شیئ، به اون شیئ من شوق پیدا میکنه، شوق الیه و الی تحصیله، این هم میشه سالسن. بله. فعضا قوی الشوق حرکت القوت التي في العضلات الالهيه الى تحصيله. بله. الهی خونه عضلات الهی نداریم ما، ولی چی جون من الهی خونده معلوم نیست. عضلات عالیه، بله نه من حواسم به اون حرکت قوه بود، خیلی توجه به این عالیه نداشتم. حالا تو فکرم که چرا حرکت القوتو بخونیم، چون شوق مذکره
دیگه، حرکت
هر رکت این شوق قوهی رو که در عضلات هست الی تحصیل، این درسته، ولی چون شوق ما از مذکره من قوه رو فاعل گرفتم، قوه حرکت میدهد،
حرکت میکند.
پس حرکت درست نیست، حرکت، حرکت القوتو لطیف العضلات العالیه الی تحصیلی، حرکت القوتو یا حرک القوته، ولی نسخه که حرکته، نسخه ما حرکت القوت التي و این نیست، حالا حرکت هم شد بشین نخواست، فضا قوی شوق و اجماع حرکت، و حرکت برگرده به مجموع شوق و اجماع. بعد این خوبه در نسخه، نه وقتی متعدد بشه این مذکر ها زمین مؤنث میشه به غیر عاقل متعدد برگردون، اگر جمع باشه، اینجا هم جمع منطقی بگیرید، جمع ادبی نگیرید، تصنیفی در خب درسته شد
تشدید آقا، حرکت القوه
بشه، حرکت القوه مهم نیست. ببینید شوقی که ما پیدا میکنیم، این شوق اون قوه موجود در عضلات رو تحریک میکنه، چون خود شوق میشه محرک دور، اون قوهی که در عضلات میشه محرک مباشر، عضلات هم میشن متحرک. عضلات عالیه یعنی عضلاتی که آلتند، آلتند برای انجام فعل یا آلتند برای اجرای دستورات نفس. اینا حرکت قوهی که در این عضلات هست حرکت میکند الا تحصیلهی، یعنی به تحصیل اون شه. تا اینجا اراده در مورد انسان بیان شد. حالا میفهمد و لحاظ از سبب، چون اراده با شوق درست میشه و شوقم عبارت هست از علاقه به شیء مفقود، علاقه به کمال مفقود، لذا افعال ما همیشه دنبال یک غرضی هستن و اراده ما همیشه حالت قصد داره، قصد شوقی داره و ما فعل و انجام میدیم تا اون غرض تامین بشه و با اون کمالی که در نظر گرفتیم واصل بشیم. و لحاظ از سبب، یعنی چون اراده ما این چنین است، یعنی از طریق شوق درست میشه، لذا تکون و افعالنا تابعتن دلقرن است. تا اینجا مربوط بهش اراده ما بود. اما واجب تعالی موجودی نیست که احتیاج به استکمال داشته باشه، تامه بلکه فوق و تمامه، احتیاج به استکمال نداره. اگر احتیاج به استکمال نداره، پس از چنین اراده خالیه، اراده‌ای که تأکید شوق باشد و دنبال یه هدف مفقودی برود تا اون هدف رو تحصیل کند، این چنین اراده که لقرزنه برای خدا نیست. وقد بیانا که واجب الوجود تام است بلکه فوق و تمام است. فلا یسهو ان یکون فعله لقرزن، صحیح نیست که فعلش لقرز باشد، یعنی نمیتونه فعلش به خاطر اشتیاق باشه، بله قرازم باشه تا ارادش به من قصد شوقی بگه. موجود تام موجودیست که هر چرا که باید داشته باشد بالفعل واجد است. مثلا عقول رو میگن موجودات تام، خدا رو هم میگن موجود تام. هر کدومشون هر چه باید داشته باشن دارن. اینطور نیست که بعض اشیا رو بالقوه داشته باشن و بعدا از قوه به فعلیت خارج بشن، بلکه هر چی رو که صلاح داشته باشن و شأنشون هست که داشته باشن بالفعل دارن. این میشه موجود تام. موجود فوق و تمام، موجود تام رو میشه برای به عقول هم گفت، همونطور که به خدا میشه گفت. اما موجود فوق و تمام مخصوص خداست، در هیچ موجود دیگری نیست. موجود فوق و تمام عبارت از موجودی است که اولا همه آنچه را که میتواند داشته باشد و شأنش هست که داشته باشد بالفعل داشته باشد، این اولا. ثانیا تمام کمالات موجودات را هم تأمین کند، این ثانیا. این موجود میشه فوق و تمام، که تعبیر حسیش اینه کمالات از او سرریز شود و به دیگران برسد، که این فقط مخصوص خداست. عقول هم کمالات دیگرانه نمیدن که خودشون ندارن، باید از خدا بگیرن تا به بقیه بدن. اما خود خدا آنچرا که عطا شدنیست خود خدا عطا میکنه، و اما عقول نه، آنچرا که عطا شده نیست از خدا دریافت میکنن بعدن عطا میکنن، از مالک نیستن، بنابراین فوق تمام نیستن. فوق تمام منحصر به خداست.
فوق تمام اصطلاح
بله اصطلاح موجود رو تقسیم میکنن به چهار قسم: ناقص، مستکفی، تام. بعضی هم اضافه میکنن فوق تمام. بله همین فلسفه
کلام.
بعد فلسفه ناقص و مستکفی، تام و فوق تمام. ناقص اون نیست که ندارد و قوه داشتنش رو دارد و خودش نمیتواند از قوه فعلیت خارج شود، ندارد، قوه رو دارد، قوه رو باید بش... این فعلیت هم باید بهش بدن. مثل ماها، ماها نداریم ولی قوه، مثلا علمو نداریم، قوه شو داریم ولی همینطوری خود به خود با این قوه صورت علمیه نمیاد، عاملی باید صورت علمیه رو به ما بده، ما میشیم ناقص. مستکفی اونی که ندارد و بالقوه است، ولی لازم نیست که این فعلیت رو بهش بدن، خودش جوری آفریده شده که میتونه این فعلیت رو تحصیل کنه، مثل فلک، نفوس فلکی برای بالفعل کردن اوضاعشون وضع و بالقوه دارن، اگر بخوان بالفعلش کنن لازم نیست کسی بهشون عطا کنه، خودشون بلدن بدنشون رو تحریک کنن و حرکت وضعی انجام بدن تا اون وضع بالقوه شون وضع بالفعل بشه. اینو بهشون میگه مستکفی تا مفوق تمامی که منو کرد. فلا یسوه ان یعلم ان شیئا هو موافق له، چون خداوند تام است و فوق تمام است، صحیح نیست که بگیم خداوند شیئی را میداند که فلان شیء موافق اوست، یعنی ندارد مناسبشه، اینو صحیح نیست که به خدا نسبت بدیم، چون خدا بفهمد بداند چیزی رو ندارد یا به اون چیز مشتاق شود، این با تمام بودن خدا نمیسازه. حتی در عقول هم ما این قائل نیستیم، ما در عقول اشتیاق قائل نیستیم، عشق و قائلیم، شوق و قائل نیستیم، علتش همینه که اونها چیزی رو فاقد نیستن که بخوان دنبالش برن. فلا یسه که خداوند بداند که شیعی موافق با او هست، وقت فیشتاقه ثم یحصله، اشتیاق پیدا کنه به اون شیء و بعدم بره دنبال تحصیل اون شیء، این در مورد خدا صادر نیست. فاذن ارادته من جهت العلم، اراده خدا از جهت علم، یعنی اگر بخوایم با علم بسنجیمش این است که اینطور بگوییم که اراده خدا این است که یعلم، به جای یارید بگیم یعلم، یعلم که این شیء کونهوش خیر است از لا کونهوش، خیر افر تفضیله یعنی بهتره، یعنی خدا خداوند بداند که کون این شی خیر است از لا کون این شی، و ان و خداوند میداند، اولا میداند که وجود این شی بهتر از نبودشه، ثانیا میداند که این چه نوع وجودی به دردش میخوره، این شی چه جوری باشد تا وجود فاضل رو و وجودی رو که در شأنش به دست بیاره، هم کون اشیا رو میدونه هم نظام اشیا رو میدونه که هر کدوم باید چگونه باشن، و انه یعنی و یعلم انه وجود از ذالک یجب ان یکون علل وجه الفلانی، باید به این وجه باشد تا وجود فاضل به حساب بیاد. خب این اراده خدا از جهت علم همین علمه، این که نیست یه گفتیم دیگه لازم نیست به دنبال علم یه چیزی دیگری به نام اراده بیاد و کار رو تمام کند، بلکه خدا همین علم کار رو تمام میکنه و فعل صادر میکنه، همون فعلی که خداوند میداند کونش خیر است و همون فعلی که میداند جایگاه این، همون علمی که میداند جایگاه این شی کجاست، این علم میشه اراده، و همین هم کافی است برای اینکه شعر رو در جایگاه خودش موجود کند، احتیاج به صفت دیگری که ما اسم اون رو اراده بذاریم نداریم، خود همین علم اراده است. فلا یحتاج و بعد هذا العلم الى ارادت اخرى غیر از علم، ارادت اخرى نه یعنی یه اراده کرده حالا این اراده اخرى رو احتیاج نداره، اراده اخرى یعنی اراده که غیر از این علم باشه احتیاج نداره. فلا یحتاج بعد هذا العلم به اراده دیگری تام شه موجود شود، بلکه نفس علمش به نظام اشیاء ممکنه، اون هم نظام به ترتیبی که فاضل باشد و پسندیده، همین نفس علم سبب موجب است نه سبب مرجع، سبب موجب نه فقط ترجیح بده بلکه ایجاب میکنه، سبب موجب لوجود تلک الاشیاء اون هم علن نظام الموجود و ترتیب الفاصل و نظامی که بینشون موجوده با ترتیبی که بر اونها پسندیده است، هم اصلشون موجود میشه هم نظامی که بینشون لازم است رعایت میشه با همین علمی که خداوند به اصلشون و نظامشون داره. دیگه احتیاجی به چیزی به نام اراده که غیر از علم باشه نداریم. فلوازم و ذاتهی از اینجا میخواد بیان کنه که علم خدا با ارادش که یکی شد با رضایتش هم یکیه، یعنی خداوند رضایت به این لوازم ذاتش هم داره، این رضایتش هم همون اراده است. فلوازم و ذاتهی عن المعلومات، لوازم ذاتش یعنی همین معلومات، همین موجوداتی که ابتداءن معلومن بعدن موجود به وجود خارجی میشن، این لوازم ذات رو چنین نیست که خدا اول بداند بعد بهشون راضی بشه، بلکه همون علم به اینها میشه رضایت به اینها. لم یعلمها لم یعلمها ثم رضابها رضیبها، اینطور نیست که اول اونها رو بداند بعدن برشون راضی بشه، بلکه چون صدور اینها موافق ذات خداست و اینها مقتضای ذاتند پس مورد رضایتند و خداوند بهشون رضایت داره. این رضایت همون علمه، نه اینکه چیزی جدا باشه. بلکه لما کان از صدور این لوازم از مقتضای ذات خدا، چون این لوازم از مقتضای ذات صادر می شدن، منافی ذات نبودن مقتضای ذات بودن، کان نفس صدور این اشیاء یا این معلومات انه تعالی نفس و رضاها بها، همون خود علم خود صدور همون عین رضایت خدا به این هاست. فاذن لم یکن صدورها انه منافی لذات، صدور این معلومات انه از خدا منافی با ذات خدا نیست بلکه مناسب با ذات فاعل، یعنی مناسب با ذات خداست. این یه مقدمه که اینا مناسب ذاتن. مقدم بعدی، و کل ما کان غیر منافع و کان مع ذلک یعلم الفاعل انه فاعله فهو مراده، هر چیزی که منافی با فاعل نباشه و مع ذلک یعنی علاوه بر منافی نبودن فاعلم بداند که خودش فاعل اون فعل است، فهو این چنین فعلی مراد او فاعل هست. ضمیر هو به ماکانه برمیگرده، لانه مناسب له، چون اون امر مناسب خدا مناسب این فاعل است پس مراد فاعله. توجه کنید در مراد بودن یا در اراده ما علم و دخالت دادیم و عدم منافات اون معلوم با ذات فاعل رو دخالت دادیم. این دوتا اگر حاصل بودن، منافات نداشتن اون معلوم و عالم بودن فاعل به این که او فاعل این معلوم است، همین دوتا اگر حاصل باشن فعل صادر میشه، دیگه احتیاج به چیزی دیگری جدای از این علم به نام رضایتی که جدا باشد یا ارادهی که جدا باشد نداری. فنقول بیان همین مطلبیش که گفتیم، منتها بیان با زبان اصطلاحی، با آوردن مقدمه‌ای که سقراط، مقدمه‌ای که کبراست و گرفتن نتیجه. همین مطالبی رو که الان تقریبا یه جوری پراکنده ذکرشون کردیم، حالا همون مطالب رو با زبان اصطلاحی در ضمن قیاسی میاریم. مطلب جدیدی نیست، ولی خب وقت گذاشته باید بذاریمش برای جلسه بعد.